بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خدمة سروران معظم، جلسه قبل ناچار شدیم بحث کلاسی رو موقتا کنار بگذاریم، ما مبحث دیگه ای رو شروع بکنیم که مقدمه باشه برای فهم مباحث کلاس. بحث از اینجا شد که اماره و اصل تو تفاوت مهمی که دارن، تفاوت ها که هست، تفاوت ها متعددیه. حالا اون چیز ماهوی که وجود داره بگیم، تفاوت ماهوی که تو اماره و اصل وجود داره اینه که اماره دلالت می کند بر اینکه معدای من حکم الله، گمان می آورد به اینکه معداش حکم الله، ادعای کشف از واقع رو دارد. اما اصل یا ادعای کشف از واقع رو نداره، مثل براعت. براعت می گوید شما اینطوری عمل بکنی عقاب نمیشی، اگر واقع بود که سبها، خلاف واقع بود عقاب نمیشی. احتیاط میگوید شما اینطوری عمل کن که یقین بکنی عقاب نشی. نه اینکه هر دو کاسه نجسان، نه، یکی اصلی یکی پاکه، میدونم یکی پاکه، اما شما اون پاکه هم نخور که یقین بکنی نجسه را نخوردی تا عقاب نشی. پس نسبت به واقع ساکت. یا در تخییر میگه آقا شما برحال یا راه سمت راستی رو برو یا راه سمت چپی رو برو، برحال شیره از پشت سر میاد شما رو نخوره. کنا این دیگه یک رو انتخاب کن. حالا تو مسائل شرعیش میگه شما که یه تکلیفی داری، حالا بعدا نمیدونی تکلیفت الف یا ب، هر دو رو نمیتونی انجام بدی، اقلا یکی رو انجام بده، شاید همون تکلیف بود. نمیگه که اون تکلیف هست، میگه شاید تکلیف بود، فعلا یکی رو انجام بده از هیچی بهتر. نمیگه اون تکلیف، یعنی اصلا نسبت به واقع ادعا ندارن. یا اگر هم نسبت به واقع برخی از اصلا ادعا دارن، چاره از این جهت بهشون حجیت نداده، فقط از این جهت بهشون حجیت داده که در مقام عمل رفع حیرت بکنه، مثل براعت و احتیاط و تخییر. فقط بخاطر همینه که بیاد و رفع حیرت بکنه، در مقام عمل تکلیف مشخص کنه. ولذا اگر موافق واقع بود فبها، موافق واقع نبود معذوری، فقط معذره دیگه، منجز نیست، به خلاف اماره که هم معذره هم منجزه. یعنی ادعاش اینه که من تو رو به واقع میرسونم، پس میشه منجز. و شاعر هم از این جهت بهش حجیت داده که تو رو به واقع برسونه. ولی خب مواردی هم اگر به واقع نرسون معذوری، معذرم هست. لذا امارات هم منجزن هم معذرن. ولی اصول عملیه، چه اصول عملیه محرزه مثل استصحاب که لسانشون کشف از واقع هست ولی شعار از این جهت بهشون حجیت نداده، چه اصول عملیه غیر محرزه مثل براعت و احتیاط و تخییر، اینا همشون معذرن ولی اصلا منجز نیست. این که بحثای ما گاهی اوقات، خیلی از اوقات قطع میشه، پیچ میخوره، بخاطر همین نکات هست. اینا رو باید قشنگ دوستان از همین اوائل ورودشون به مباحث جدی اصول خوب مسئله‌شون حل کن. گفتیم که ادله حجیت امارات و اصول که باید حتما دلیل قطعی بر حجیت اینا پیدا کنیم، چون حجیت ذاتیشون نیست و عرضیه و کل ما بالعرض لابد در این ینتهی الی ما بالذات، این دلیل قطعی برای حجیتشون پیدا کنیم. این دلیل قطعی که به اینا حجیت میده، هر اماری را نمیگیره، هر استعملی را نمیگیره، یک سری از موارد از مصادیق اینا خارج عمل داریم. کجاها اما این ادله حجیت امارات اصول نیستن، نیستن به بیانهای مختلف، حالا گاهی اوقات عقلا نیستن، مثلا موضوع ندارن، گاهی اوقات عرض کنم که انصراف از تا ادلشون. اینا رو حالا ما میخوایم یه جمع‌بندی با دوستان داشته باشیم. برخی از اینا الان با همین بحث خودمون به کارمون میاد، برخی از اینها هم تو بحث خودمون به کار نمیاد، ولی اینا رو اینجور فقط جمع بندی کنیم گوشی ذهن دوستان بماند، به شرط اینکه بحث بکنن، فکر بکنن، واسه خودشون شیر فهم بکنن، ما خیالمون راحت میشه که اگر احیانا یه قسمتهای از رسائل رو نتونستید با اساتید بخونید، توی یک فرصت فراغت بالی بخونید، براتون خوب توضیحات بشه، خودتون میفهمید چیه. یعنی یه قسمتی از مباحث علم و اصول واسه طلاب اصلا حل نشده، بیان بالا بندگان خدا، بعدم تو دروس خارجی این استفاده نمی کن، چون تو جاش یه چیزایی حل نشه. خب توکل بر خدا، به فضل الهی انشاءالله خداوند متعال برکت بده، حضرت حجات عنایت کنند و برای دوستان مفید باشه. یه اشاراتی جلسه قبل کردیم، مثلا از شما جایی که یقین دارید قطع حاصله، در فرض حصول قطع شعار حجیت نمیده. چرا؟ مثلا موضوع نیست که، موضوع یعنی برای حجیت امارات و اصول موضوعشون شک، شما در جایی که یقین دارید شک، شک نه با معنی پنجا پنجا، شک با معنی عدم علم، عدم علم ندارید، خب علم دارید شعار حجیت نمیده. من وقتی خودم یقین دارم حکم الله چیه، جناب زراره بیاید چنین مطلبی را از امام صادق علیه السلام موافق یا مخالف فرق نمی کنم، موافق یا مخالف اعتقاد من نقل بکنم که چی؟ چند میاره حرف زراره؟ هیچی. آیه نبه حجیت میده بعد به زراره؟ نه، خودم من قبل زراره واقعا میدونم، حالا زراره حرف منو نقل کنه یا خلافش رو نقل بکنه ارزشی نداره، قطع دارم. مگه اینکه قطع منو بخواد به هم بزنه، اون یه حرف دیگه است، ولی با فرض اینکه قطع من بماند دیگه حرف زراره چند میاره؟ عرض کنم که اصل عملش هم هاکزا بگه، من جایی که یقین دارم نوبت به استصحاب و اینا نمیرسه، خودم یقین دارم به اینکه الان این لباس دیروز پاک بود امروز هم پاک، یا یقین دارم دیروز پاک بود امروز نجسه، فرق نمیکنه. به هر حال من الان میدونم تکلیفم چی، استصحاب هم مال اینجا نیست، من مال جایی که شک بکنم، شک ندارم. یکی از مواردی که ادله حجیت امارات و اصول اینجاها جاری نیست، حالا بحثش متعدده، در امور تکوینی اشاره کردیم جلسه قبل، حالا یه جنبندی هم بکنم اینها رو، گفتیم در تکوینیات معنا نداره اشاره حجیت دادن، چون حجیت دادن، حجیت دادن تو شرعیات ها، ما تو اون فایلی که برای فقط سفارش کردیم بخونن اون سه جزوه در حجیت چی اسمش توی نموبم پیدا کنید هست، ما تو اون فایل خدمت دوستان عرض کردیم حجیت و معتبر بودن در تکوینیات معنای خودشو داره، ولی این معنایی که ما الان دنبالش هستیم، مفاد ادله شرعی مثل آیه نبع در امارات، یا مثل حدیث رفع در اصل عملی، یا مثل لا تنقض تو استصحاب، اینجور عدل عدلی شرعی، اینا حجیت که میدن معنا داره. معناش چیه؟ معناش اینکه آقا پاشو برو اینطوری عمل کن، بعد بس عمله، میگه پاشو برو عمل کن، برای مقام عمل سوال بودن. اصلا فقه علم فعل مکلف دیگه، موضوع فقه علم مکلف، علم فعل اختیاری مکلف، اصلا این موضوع علم فقه. لذا خبر واحد در تکوینیات حجت نیست، چون اصلا جعل حجیت براش بی‌معناست. حجیت به این معنا در تکوینیات بی‌معناست جعل بشه. حجیت به این معنا یعنی چی؟ حجیت به معنای این که پاشو برو عمل کن. زراره اومده گفته که شماره شناسنامه مادر بزرگ حضرت نوح فلان چیز بوده، من چیکار کنم؟ چه چیز عملی واسه من داره؟ هیچی. حجیت معنا نداره. خب جلسه قبل خیلی اینو توضیح دادم. یا ها کذا عرضم که شما میخواید استصحاب بکنید، چه استصحاب میکنید؟ آم مثلا عرض که یه زمانی تو کره مریخ آب بوده، الان هم آب هست، شما استصحاب بکنید این الان مسئله تکوینی رو به چی دردتون میخوره؟ یعنی اگه چیز تکوینی آب هست، خود این ها پس که امر تکوینی به درد نمیخوره. بله گاهی اوقات اینطوری معنا داره. دیگه استصحاب میکنم میگویم این حوض دیروز آبش کر بود، امروز هم کر است، پس باهاش فلان جور میتوانم غسل کنم یا فلان جور میتوانم لباس آب بکشم. یعنی موضوع درست میشه برای یک کار عملی. این معقوله، این معقوله در مورد آب و حوض. چرا؟ چون آب و حوض منم یه لباس نجس دارم، میخوام آب بکشم، میگم دیروز کر بود امروز هم کره، لذا چون کره مثلا تأثیرش واجب نیست. حالا طبق نظر برخی فرض لازم نیست به چلونی لباس چون کر، ولی دیگه در مورد مریخ، حالا من مریخ محل ابتلاء من نیست. پس یکی دیگر از دوستان را یادداشت بکنن دیگه، جایی که قطع باشه در تکوینیات، در جایی که محل ابتلا نیست. شماره سوم، شماره سوم را یادداشت کنید، در جایی که محل ابتلا نیست، یه چیز عملیاتی اما به درد من نمیخوره. خب گیریم تو مریخ آبه، من که تو کره زمینم، مریخ اون بالا، من اونجا نه قرار برم وضو بگیرم، نه قرار غسل بکنم، از اونجا زندگی نمی کنم، شعار به من حجیت بده. میگه آقا جان استصحاب بقاء آب در مریخ جاری کن، شعار حکیمه. جعل حجیت برای چیزی که در محل ابتلاء من نیست خلاف حکمته، یعنی محال وقوعیه. اینا رو هم بنویسید تو اون چیزی که داریم، محال وقوعیه. چرا؟ چون خلاف حکمتش. یا یک خبر واحدی اومده یه چیزی به مقام عمل مربوط میشه، ولی خب من محل ابتلاء هم نیست. یک اومده میگه که آقا جان به خبر واحدی اومده میگه تو مثلا 2000 کیلومتر اون برتر فلان منکر اتفاق میفته. خب الان من واجب برم نهایت منکر کنم؟ مثلا محل ابتلاع من نیست، دسترسی ندارم، چجور برم نهایت منکر بکنم؟ نمیرسم مثلا اونجا، محل ابتلاع من نیست. یه چیز برای مقام عمله، عملیات مربوط میشه، یعنی خودش مستقیما این چیز عملیاتیه. مثل اینکه حضرت فرموده باشن که آقا مردا پاشن برن جهاد، خب زنها اینجا ارتونم که مثلا مخاطب حضرت نیست. یا محل ابتلاعی اوقات اصلا، یا حضرت فرمودن جایی که دشمن حمله کرد خب اینجا شرطش نیست، و وقتی شرطش نیست دشمن حمله نکرده خبر واحد حجیت داره. خب حضرت هم نه خبر واحد حجیت، آیه نبر گفته خبر واحد حجیت داره. یه عادلی هم اومد گفت که آقا حضرت فرمودن هر موقع جنگ شد برید جهاد، این الان شاره به این حجیت میده، آیه نبر به این حجیت میده، هنوز دشمنی اینجا حمله نکرده، خب آیه نبر به این حجیت بده چه اتفاقی میفته؟ هیچ. این هم خلاف حکمت، جایی که حجیت دادن هیچ ثمره عملی نداره. کلی فاکتور بخوام بگیرم جایی که حجیت دادن برای مخاطب هیچ ثمره عملی نداره، خب شارع حکیم اینجا نمیاد جعل حجیت بکنه. یا در جایی که طرف مضطره، خب زراره میاد میگوید که امام صادق علیه السلام فرمودن شرب نجس حرامه، آب نجس رو کسی بنوشد معصیت کرد. خب من الان آب نجس ناچارم بنوشم، چون اگر ننوشم از تشنگی تلف میشم، دارم میمیرم، مضطره. خب اینجا حجیت دادن آیه نبأ به خبر زراره از امام صادق علیه السلام ثمری عملیش برای من صفره، چون من مضطرم. یعنی گیریم که امام صادق علیه السلام چنین مطلبی رو فرموده باشن، فرمایش ایشون برای من هیچ ثمری عملی نداره، چون ایشون مضطر، مگر اینکه ثمری عملی داشته باشه. مثلا بگه که حالا پس میتوانی بیشتر از حد اضطرار بخوری، پس اون مقدار رو نخواه. خب این دیگه از اضطرار اومد بیرون، فرضاً تو اضطراره. خب در فرضی که اضطرار دارم من بخوردن این یه مش آب، این یه مش آب اگر نخورم طرف میشم، این که امام صادق علیه السلام چون این چیزی رو فرموده باشن یا نفرموده باشن ثمره برای من نداره. شاهدش اینه که اگر زراره نقل نمی کرد، خدا مستقیق از حضرت میشنیدم، باز برای من هیچ اثر عملی نداشت. یقین میکردم یا مستقیم از حضرت میشنیدم، باز از ثمره عملی واسه من نداشت، من ناچار بودم این یه مش آب رو بخورم. اینجور موارد ها اصل عملی یا یا اماره شاره به اینجور چیزا حجیت دادنش فایده نداره. یا مثلا شما گیرین اینجا استثاب نجاست میکنه، میگه این یک مش آب دیروز نجس بود، امروز هم استثاب میکنم نجسه. خب گیریم که نجسه، تو که باید آخرش بخوری، واسه تو نجس پاکش فرقی نمیکنه. پس استثاب اینجا حجت نیست. پس یکی از موارد هم موارد حالت اضطرار، عدم اطلاع مکلف، اضطرار، عدم موضوع. اینا حالا شما هم موارد همش رو بنویسید و تفسیر بنویسید، ولی یه فاکتور هم میشه گرفت، جایی که حجیت دادن ثمره عملی برای مکلف نداشته باشه. خب آقای دهقانی بفرمایید، دستتون بالاست.
سلام استاد، ببخشید.
سلام علیکم.
اینجا من یه سوالی پیش میاد، این که ما یه کلی داریم، این که مثلا حضرت میفرماید مثلا فلان چیز نجسه، این رو حضرت حجیت میبخشه بهش اون زمانی که این صادر میشه، اما این که تو مقام فعلیت من مکلف اون شرایط خاصی که خودم دارم با اون وضعیت برا من فعلیت پیدا نمی کنه، برا من حجت نیست، اینا تو ذهنم یکم قاطی میشه. اینا اگه بشه یکم توضیح بفرمایید.
ما هم همین دنبالش هستیم دیگه. آیه نبا کلی فرموده صدق العادل، یا امام باقر علیه السلام کلی فرمودن که لا تنقض الیقین بالشک، یا رسول الله کلی فرمودن رفع امتی ما لا یعلمون. حالا فرق نمی کنه، یه عقل می گوید قوه عقاب بلا بیان، چه دلیل عقلی چه دلیل نقلی فرق نمی کنه. شما هر دلیلی چه عقلی یا نقلی داشته باشید، اینها وقتی می بینید که در مصادیقشون نمی تواند تطبیق بشه، اون مورد مشمول ادله حجیت نیست. ما هم همین رو داریم میگیم، منظور ما همین و دقیقا همین، وگرنه اون کلی که ازت حجیت دادن که میدونیم حجیت دادن، ولی من که با اون کلی زندگی نمی کنم، من با این مورد های خاص زندگی می کنم، اون کلی باید تطبیق بشه بر مورد خاص خودش. خب فرمودن آقا به شکل کلی طبیعی فرمودن مثلا اعظم که خوردن آب گوشت مستحبه، مثلا شیر کلی طبیعی فرمودن، من که کلی طبیعی رو نمیتوانم در غیر ضمن افراد امتصال بکنم، چیزی که برای فعل مکلف مربوط میشه کلی طبیعی بیاد در ضمن افراد. من الان این آب گوشتی که جرم گذاشتم من با این کار دارم، به ما ها با این که مصداق اون کلی طبیعیه. اگر دلیل اینه گرفت بگیم آجان اون دلیل استحباب خوردن آب گوشت اینجا جاریه، دلیل استحباب خوردن آب گوشت چرا اینجا جاریه؟ چون من الان میتونم این آب گوشت رو بخورم، مانعی ندارم، و به هر حال تطبیق میکنم، میگم اینم آب گوشت، اینی که الان جلو منه، این ماده‌ای که جلو منه، این آب گوشت است، کلی طبیعی اینجا وجود داره، نوش جان میکنم. اما اگر فرض کنیم که دهن منو دوختن، من اصلا امکان امتثال امر ندبی به خوردن آب گوشت رو ندارم، گیریم این ماده مصداق کلی طبیعی آب گوشت است، هست، میدونم هست، ولی دلیل استحباب دیگه الان واسه من به قول شما فعلیت نداره. چرا؟ چون امکان امتثال من ندارم، چون امکان امتثال ندارم نمیتونم آب گوشت بخورم، در نتیجه اون دلیل امتثالی که اون دلیلی که میگفت خوردن آب گوشت مستحبه برای من فعلیت نداره، چون اینجا تطبیق نمیشه. حل شد آقا؟
بله جو، دستون در نکنم.
خواهش میکنم، سلامت. اما یکی دیگه از مواردی که ادله حجیت امارات اصول جای خودشون جاری نمیشوند، عبارت هست از جایی که جریان پیدا کردنشون مستلزم معارضش با یکی مثلش. یعنی این که مثلا زراره اومده گفته اکرم الحکما، ابو بصیر اومده گفته لا تکرم الحکما، شارع بخواهد اینجا حجیت بده به خبر واحد، چند بیان اینجا وجود داره که برخی از این بیان ها کمی تسامحیه. گاهی اوقات اینطوری میگن، میگن آقا شارع به هر دوتا حجیت میده، اینها با همدیگه که جاری میشن تعارض میکنن، تساقط میکنن. مثل اینکه ما یک در تنگی داریم، هم خبر زراره هم خبر علی بصیر میاد از این در رد شن، به چارچوب درکی میرسن گیر میکنن، هیچ کدوم نمیتونن از این چارچوب رد شن. یه چنین حاله. این یه نگاهی که خیلی از اوقات هست، میگن آقا اینا حجیت شأنیه دارن، ولی خب معارضه میکنن. این تعارض اجازه نمیده اینا هیچ کدوم حجت بشه. ولی دقیق تر از این اینه که گفته بشود شارع اصلا اینجا این جمارت حجیت نمیدهد به هیچ کدوم. یعنی خبر زراره و خبر ابو بصیر هیچ کدوم به سمت رد شدن از در حرکت نمیکن تا بعد میخواد تعارض پیش بیاد. به اون معنا بعدی که همین که آیه نبر میخواد به خبر زراره حجیت بده، میبینه اون طرف هم خبر ابو بصیر نشست. خب هر دو هم لولا المعارض شأنیت صدق آیه نبر رو داره. خبر زراره عادل هست، در تکوینیات هست، محل ابتلا مکلف هست، اضطرار توش نیست و و و و همش. خبر ابی بصیر در تکوینیات هست، عادل هست، نمیدونم همه شرایط هم باز داره. این که میگویند در تعارض متعارضین باید حجیت شأنیه داشته باشن، منظور اینه که یعنی لولا المعارضه دلیل حجیت ما رو میگیره. معناش اینه، حرف درستی. اما با فرض وجود معارضه اصلا آیه نبه هیچ کدوم حجیت نمیده. نه اینکه هر دو رو حجیت میده بعد با هم اینا گیر میکنن تساقط میکنن، اصلا هیچ کدوم حجیت نمیده. چرا؟ چون خلاف حکمت. شخص حکیم نمی آید اصلا چیزی رو بر اختیار مکلف بگذاره که این نمیتونه امتثال بکنه. امکان امتثالش نیست. امکان امتثالش نیست، یعنی طوری که تشریعش بر حکیم قوی هست. یه بار اینه که شارع یه چیز رو تشریع میکنه، خب در تشریع مشکلی نیست، در امتثال مقدور طرف نیست. اونجا میگوییم از فعلیت افتاد. مثل جایی که عرض کردم من ناچارم این آب رو بخورم، اگر این آب رو نخورم از تشریعی طرف میشه. میگوییم آنجا از فعلیت افتاد. اما این یه مرحله از اونم قبل تره. این در مقام امتثال مشکل نداره. باب تزاهم میفتی. این قبل از باب تزاهم در مقام تشریع مشکل داره. مشکلش از مقام تشریعه. چرا؟ چون شارع مقدس نمیتواند نسبت به هر دوتای اینها مبادی اکرم الحکما با مبادی لا تکرم الحکما متفاوته. اکرم الحکما یعنی که شارع در اکرام و حکما مصلحت دیده، نسبت به اون مصلحت شوق پیدا کرده، شوقش اکید شده، امر کرده. لا تکرم الحکما یعنی که شارع نسبت به اکرام و حکما مفسده دیده، نسبت به اون مفسده بغض پیدا کرده، بغضش اکید شده، نهی کرده. اینجا که با هم تعارض دارن اصلا نمیشود که اینا هر هم مصلحت ملزمه داشته باشه هم مفسده ملزمه. نمیشود که شارع هم اینجا شوق داشته باشه هم بغض داشته باشه. لذا اصلا ادله حجیت متعارضین رو نمیگیرن. نه اینکه میگیرن نمیشه امتثال کرد از حجیت میفته. اصلا نمیگیرن ادله حجیت اینجور موارد داره. جایی که وجود یک امضای یک اصلی یا امضای یک اماره به خاطر اینکه ترجیح بلا مرجح پیش نیاد، لازمش این باشه که معارض اون هم یه دونه دلیل دیگه امضا بشه، این با فرض وجود تعارض، این هم از اون مواردی که ادله حجیت اونجاها را نمیگیره. یکی از اون موارد. خب بازم داریم از مواردی که ادله حجیت یه جاهایی جاری نیست. عرضم که مثلا جایی که اگر قرار باشه شارع به یک چیزی حجیت بده، تنها ثمرش اینه که می آید و معارض دلیل دیگه میشه. یعنی تنها ثمره عملیش اینه که معارض یک دلیل دیگر میشود حجیت دادن به این اصل یا به این اماره. براش حالا مثال واقعی تر داشتیم ولی الان حضور ذهن ندارم. یه مثال هایی رو یادم تو استثاب یه بار یه جایی بود یه موردی رو داشت که میگفتیم این دوتا اصل با هم تعارض میکنن، یکی از اصل ها ثمرات عملی داره، اصل دیگه تنها ثمره عملیش اینه که معارضه میکنه با اون اصل، خودش ثمره عملی دیگه ای نداره. خب این جور موارد شارع به اون اصلی که تنها ثمره عملیش معارضه با یک دلیل دیگه است شارع به اون حجیت نمیره. حداقلش اینه که بگوییم اینجا انصراف داره، از جعل حجیت از چنین اصلی اماری انصراف داره. حالا اینو باید باید این مقدار روش فکر کنم ببینم چه ثمره‌ای براش میشه پیدا، مثالی براش میشه پیدا کرد، با مثال باشه بهتر هم میشه، فعلا حضور ذهن نداره. خب اینم یکی از مواردی که لیست خودتون اضافه بکنید. مورد دیگه ای که حالا فعلا این آخریشه، حالا بیشتر از این الان به یادم دیگه نمیرسه، مورد دیگه ای که ادله حجیت و امارات، حجیت امارات و اصول بخش بهش حجیت نمیدن، جایی که بخواهد این حجیت دادنه تازه برای شما موضوع بسازن، تازه برای شما موضوع بسازن. مثال بزنم سبفقا، ببینید افرادی که فرومایه هستن دو جورن. برخی از افراد فرومایه به اندازه‌ای دیگه ناقابل شدن هستی و لعوم طبع، لعامت طبع در اینا غلبه پیدا کرده، اینا دیگه اصلاح بشن نیستن، شما به اینا هر چی بیشتر اکرام کنی پرروتر میشه، بی‌حیاتر میشه، بی‌ادب‌تر میشه، سوء استفاده میکنه. برخی از افراد بیماری اینطوری هستن، لعیم و طبعا اصلاح اینا دیگه باید با شلاق ازش همراهی بگیریم، انقلن برای اینکه شر نرسانه باید با تازیان مهارش بکنیم تو این حد دیگه تنظر کرده به اینجا است. برخی از افراد فرومایه طوری هم که الان کریم و نفس نمیشه بینه گفت آدم های کریم و نفس نیستن، ولی تو اون لایه های وجودشون یه چیزایی مونده، خاموشه، نمیشه گفت کریم و نفس، اما یه چیزایی مونده از تربیت خانوادگی، اینا یه چیزی تمایش هست، لعیمند الان، اما طوری یعنی که اگر اینها رو اکرام بکنی اینا حیا میکنن، خجالت میکشن، خودشون میشکنن، میان و کریم میشن. اگر اکرامشون کنی، نازشون رو بکشی، احترام کنی، اینا میان توبه میکنن و کریم میشن. تو این هم الان امری از مولا صادر شده به من، مولا به من گفته که فلانی کریم و نفس های محلمونو مهمونی بده، دعوت کن فردا ولیمه، فردا ولیمه داریم، کریم و نفس های محله رو دعوت کن بیا. فرض ما اینه که آقای مثلا خالد ایشون از اون فرومایه های دست دومه، یعنی کریم و نفس نیست، اما اگر بیاد ولیمه و یه شکم سیر بخوره مثلا خودش متنبه میشه و از این به بعد میشه کریم و نفس، این مهمونی دادن ولیمه دادن ایشونو کریم و نفس میکنه. سوال، امر مولا که به من گفت کریم و نفس های محله رو فردا دعوت کن ولیمه، آقای خالد رو میگیره یا نمیگیره؟ این سوال ماست. خب خود رو فقط نظر بدن الان میگیره یا نمیگیره؟ دوستان چه برداشتی دارن؟
آقا محمد میگه نمیگیره، ولی به نظر خود
یه مقدار بلند صحبت کنید. من
حضرت آقا محمد میفرمایند که این دلیل شامل اون نقد نمیشه، ولی به نظر من میشه. چرا که این دلیل اطلاق داره، مولا در مقام بیانه و این اطلاق شامل اون هم میشه و ما دلیلی نداریم که بیایم اونو از اون منصرف کنیم.
خب آقایون دیگه رفقا دارن صد لعنت و صد سلام میگن یا از کار ما شعبان و مشغول هم
از آب به نظر بندم میشه
خب چرا؟
آجا همون دلیلی که میلاد فرمودن این تیز اطلاق داره و اون فرد که تو خارجم هست اونو دبه میگه
خب آقایون دیگه
من فکر میکردم استاد به نظر میامد که دبه نمیگیره افرادی رو که فرومایه هستن اما استعداد متنبه شدن رو دارن به نظر اینا رو در مقام اول دربر نمیگیره بله آقا این آقا استعداد کریم و نفس شدن هم داره منطقه الان این هم بالاخره احتمال دیگه نمیشه گفت 100% که اولا نمیگیره این نکته اول و ثانیا اینکه این الان جز افراد فرومایه حساب میشه حالا فرومایهی که چه بس هستن استعداد این مسئله رو هم داره مولا اون چیزی هم که گفتن تصریح کردن برای کریم و نفس بودن به نظر
میاد از این جهت احساس نمیگیره هم با آقای رحیمیه ببینید ما اگر فرض بکنیم که یقینم داریم احتمالم نیست یقین داریم این مهمانی دادن و ودیمه دعوت کردن از خالد خالد رو کریم و نفس خواهد کرد امر مولا که آقا کریم و نفس ها رو بیار خونه ودیمه بهشون بدیم اینا نمیگیره چون اطلاقی که دوستان تمسخ کنن اطلاق به افراد بالفعل نه در مورد افراد بالقوه وقتی میگوید کریم و نفسا رو دعوت کن یعنی کریم و نفسای بالفعل دعوت کن نه کریم و نفسای بالقوه خب ایشون الان بالفعل کریم و نفس نیست خب وقتی بالفعل کریم و نفس نیست از مصادیق موضوع مولا نیست چون ظاهر کریم و نفس این کریم و نفس بلفعل خب این کریم و نفس بلفعل نیست پس امر مولا ایشون رو به نظر میگیره روشنه که شامل نمیشود بذارید حرف تا آخر برسونم اگر هم نشد خونتون هست اینجا یه تعبیر معروفی میگن که دوستان باید حتما تو گوش ذهنشون صرف بشه اونم اینکه میگن هیچ وقت حکم برای خودش موضوع درست نمی کن. موضوع رتبش قبل از محموله موضوع کل اله است حکم کل معلوله رتبه معلول بعد از رتبه علته اول باید موضوع بیاد بعد حکم بیاد اول باید زید و عمر و بکر و خالد کریم و نفس باشن بعد اکرم بیاد مهمانی دعوت کن بیاد نه اینکه این حکم بیاد برای خودش موضوع درست بکنه من بیام با اکرام خالد رو بکنم موضوع اکرام با مهمانی دادن خالد رو بکنم کریم و نفس این درست نیست و این چیز روشنی هم هست ما اینجا تو بحث فعلیمون با این مطلب کار داریم دلیل حجیت خبر عادل نمی آید جایی رو بگیرد مثلا همین صدق العادل اگر قرار باشه تصدیق من زید را موجب بشه که زید متنفه شد بگید ای وا ببین مردم به من دارن اعتماد میکنن من آدم فاسقیم اما مردم دارن به من اعتماد میکنن پس حالا که مردم به من اعتماد میکنن من چرا فاسق باشم بره توبه کنه بشه عادل اگر رفت توبه کرد عادل شد از بعد عدالت صدق العادل او رو میگیره اما اگر عادل شدن جناب زین متوقف بر تصدیقه معنا ندارد که من بگویم صدق العادل زید رو میگیره صدق العادل یعنی عادلهای بالفعل رو زید الان فاسقه من تصدیقش بکنم خجالت میکشه دیگه از این به بعد دروغ نمیگه توبه میکنه کارای زشت دیگه رو نمیکنه میشه عادل صدق العادل نمی آید زید فاسقی را که با تصدیق عادل میشه بگیره پس اگر زید یک نبعی آورد که تصدیق من این نبع را زید را بکند عادل اینجا صدق العادل جاری نیست این هم یکی از مواردی که ادله حجت امارات و اصول جاری نیستن، جایی که خودشون دارن برای خودشون موضوع درست میکنن، جاری نیست. عرض کنیم که اینجور موارد یه استثناء، استثناء چیه؟ همین که گاهی اوقات مولا به من اینطوری گفته، فرموده که کریم و نفسهای محله رو فردا دعوت کن ولیمه. ولی من میدونم منات حکم مولا اینجا چیه، مولا چرا گفته کریم و نفسها رو دعوت کن ولیمه. تعبدی نیست، تعبدی محض. یه عمر با این مولا کار کردم، قلق مولا رو میشناسم، روحیات مولا رو میشناسم، افکار مولا رو میشناسم، میدونم مولا که میگوید کریم و نفسا رو دعوت کن بگو بیاد منظورش چی، علتشو میدونم، علت واسه من روشن. علت چیه؟ علت مثلا چیزیست که خالد هم داخل اون علت هست. مثلا مولا در پی این است که کلن میخواهد درجه کرامت افراد محله رو از هر مرتبه ای که باشن بیاره بالا. منو میدونم مولا از اون مولاهایی که هی دنبال تعالی روحیه کرامت افراد محله است و این شامل افراد بالقوه هم میشه، یعنی از کرامتهای بالقوه تا کرامتهای بالفعل تا برو کرامت های بالفعل بالا، همه اینا طوری هن که سر سفره این مولا بشینن تعالی پیدا میکنه کرامتشون. منم میدونم مولا دنبال چنین هدفی. این دو حالت داره ها. گاهی اوقات طوریه که قرینه متصله عقلیه است، عقلی که بگه موضوع حالیه، قرینه متصله حالیه است به نحوی که دلالت میکنه لفظ کریم و نفس در عبارت مولا که فرمود کریم و نفسهای محله را فردا ولیمه دعوت کن، این جمله مولا بود. تو این جمله مولا که موضوع کریم و نفس هاست، من میفهمم که کریم و نفس اعم است از کریم و نفس بالفعل و بالقوه. یعنی تو خود لفظ مولا، لفظ کریم و نفس، میفهمم که اعم است از بالفعل و بالقوه. گاهی اینطوره، یعنی معرفت من به روحیات مولا به اندازه قوی است، یه دونه بیانه بالمعنى الاخص میشه، میچسبه به عبارت مولا، لفظ کریم و نفس در لسان مولا که ظهور بدویش کریم و نفس بالفعل بود توسعه پیدا می کند به اعم از کریم و نفس بالفعل و بالقوه. این طور باشه می گوییم خود دلیل لفظی مولا شامل خالد هم میشه. خود دلیل لفظی مولا شامل خالد هم میشه. چرا؟ چون اصلا کریم و نفسی که مولا گفت، این کریم و نفس منظور کریم و نفس های بالفعل نبود، منظور اعم از بالفعل و بالقوه بود. خالد هم کریم و نفس بالقوه است، از اون لعیم های درجه اول نیست که فقط با شلاق اینا رام میشن، از اونا نیست، اونا بالقوه هم نیستن، اونا هیچ مثلا کرامت وجودشون هیچی نیست، حتی بالقوه هم نیست. اونا رو خارج کن، غیر از اونایی که به هر حال صفرن، اصلا نمیشه روشون سرمایه گذاری کرد، بیا بالاتر، بالقوه، بالفعل، هر کی هست و مولا دعوت کرده. خب خالد هم یکی از مصادیق بالقوه است. دلیل لفظی مولا خالد رو هم میگه. این یه حالت. اما یه حالت هم اینه که نه، ما یه دونه بیانه بالمعنى الاخص اینجا نداریم. مولا که گفت کریم و نفس های محله رو فردا دعوت کن ولیمه، این جمله مولا نه، آقا ظهورش در کریم و نفس های بالفعل وصل به چیز متصل بین بلمنن اخص در حکم قرینه نداره، ولذا خالد رو در بر نمیگیره. خالد رو در بر نمیگیره. چرا؟ چون خالد کریم و نفس بالفعل نیست. بلقوم. اما من میدانم ملاک حکم مولا رو. لفظ مولا خالد رو نمیگیره. ولی من ملاک حکم مولا رو میدونم. میدونم مولا که تصمیم گرفته ولیمه بده دنبال تعالی کرامت نفس در محله است. میدونم مولا چنین چیز رو میخواد. میخواد محله کریمتر بشود. سطح کرامت در محله بالا بره. من غرض مولا رو میدونم. ملاک حکم مولا رو میدونم. چون ملاک حکم مولا رو میدونم، خب میدونم اگر خالد رو دعوت کنم ولیمه بهش بدم، سطح کرامت محله بالا خواهد رفت، چون خالد هم متنفع میشه، توبه میکنه، عرض کنم که کریم میشه، پس سطح کرامت محله با اومدن خالد به ولیمه بالا خواهد رفت. خالد به ولیمه نیاد، ملاک مولا، غرض مولا ناقص میمونه، حاصل نمیشه. اینجا لفظ مولا خالد رو نمیگیره، اما باز چون ملاک حکم مولا خالد رو میگیره، من باز باید خالد رو به ولیمه دعوت بنمایم. اما اگه در جایی لفظ مولا خالد رو در بر نگیره، من هم ملاک حکم مولا رو نمیدونم، یا ملاک حکم مولا رو میدونم اما ملاک چیزیه که شامل خالد نمیشه. ملاک چیزی که شامل خالد نمیشه. مثلا ملاک اکرام معمرین محله است. میدونم ملاک چیه. ملاک اینه که معمرین محله اکرام بشن، کریم و نفسای محله هم همشون پیرمردن. مولا گفته کریم و نفسا رو دعوت کن، ولی منظورش اکرام معمرینه. خالد جوانه. خالد جوان، معمر نیست. پس اگر من ملاک مولا رو نمیدونم، یا ملاک مولا رو میدونم و ملاک خالد رو نمیگیره، اگر لفظ مولا خالد رو نگرفت، من اکرامش نمی کنم. چون موضوع برای خودش حکم برای خودش موضوع نمی سازه. دوستان دقت کن. اما اگر نه، ملاک مولا رو دانستم و اون ملاک خالد رو در بر گرفت، اون وقت چرا خالدم باید دعوت؟ اینم یه مورد از موردهایی که باید دقت بکنید. ادله حجیت امارات نمیان به اون اماره حجیت بدن که بخواد بر خودش موضوع درست کنه. اگر مواردی که دادا گفتیم و جمع‌بندی بکنید، چیز خوبی میشه، فعلا به کارمون میاد. پس ما یک سری از اصلا که موارد داریم، ادله حجیت امارات و اصول اونها حجیت نمیده، جایی که به تکوینی، جایی که ثمره عملی نداره، کلا بگیم جایی که ثمره عملی نداره، یا جایی که ثمره عملیش عدم حجیت خودشه، مثل اون جایی که گفتم بخواد یه دلیلی حجیت بده، تنها ثمرهش اینه که معارض بشه برای یک دلیل دیگه و بشه اونو بکنه لا حجت. جایی که حجیت دادن نتیجهش لا حجت شدن. اینجا هم باز عرض کردیم که ادله حجیت اینجا هم نمیگیره. جایی که حجیت دادن بهش نیاز نیست، اصلا طرف خودش میره این کار رو میخواد بکنه، اونجا اصلا نیاز نیست شعاره به بیچیز حجیت بده، طرف خودش رغبت داره، علاقه داره، خودش بره این کار رو بکنه. جایی که طرف بنا دارد اصلا نکنه، اصلا طرف بنا دارد این کار رو نکنه، خب شما بهش حجیت بدید معنا نداره، ثمره نداره. اینا رو هم زمینه بکنید دیگه، اینا رو دوستان زمینه بکنن. ما یه دونه انشاءالله جید جنبندی شده شست و رفته از رفقا بتونیم یه دونه اکس مایندی بگیریم که کجاها ادله حجیت و امارات جاری نیستن. خب وقت گذشت به متن نرسیدیم، ولی خب این مباحثی که گفتیم و حتماً با هم مباحثه بکنید، سعی کنید مباحثاتم جدی باشه، با مثال و اینا باشه، اینا جا بیفته. اگر جا افتاد، اون وقت ما درس بعدیمون یه مقدار روانتر جلو میریم، اون دست اندازهایی که توش هست بلکه بتونیم راحت ازش بر بیان. اینم نکته دیگه. برای پیش مطالعه هم که رفقا بخوام پیش مطالعه کنن، اون پاورقی رو ببینن، عبارت پاورنقی خوبه، اون توضیحات خوبی داده. نوع اختلاف نسخه است، نسخه های رسال اینجا متفاوته. برخی از نسخه های رسال توضیحات بیشتری دادن که راحت تر آدم میفهمه، یعنی خیلی مندمج نیست، مطلب رو باز کردن این نسخه ها. با این نسخه ها پیش مطالعه کنید، انشاءالله باز بهتر درسمون جلو میره. رفقا رو به خدا میسپارم و التماس دعا دارم. یا خدا ها سلامت کشید.
آجا فقط احتمالا فردا آخرین کلاس باشه دیگه، پس فردا میریم راهیان نور.
اگه تا کی کلاس ها تعطیل میشه؟
جا احتمال
میفرمایین که لفظ مطلق شامل بالقوه نمیشه.
لفظ وقتی مطلق، این ظاهر هر لفظی همینه دیگه. شما برو از همه مردم اهل محله بپرس، بگن که مثلا فلانی اصلا که یه دونه گاو خریده، یه گاو. خب کسی ذهنش به گوساله نمیره. اگر باباه بگه برو مثلا یه گاو بخر، پسرش بره یه گوساله بخره، بگیم مثلا گاوه. تازه الان واقعا شاید اونجا بگیم گاو هست، انصراف داره به گاو باله، چه برسه بشه اگر مثلا گاوه نباشه، مثلا بهش اطلاق گاو حقیقتا نباشه. بگیم آقا جان برو یه درخت خرما بخر، طرف بیاد یه هسته بیاره واسه بابا بگه بابا یه هسته آوردم، اینم درخته دیگه، شما این هسته رو بکاری بعد 50 سال میشه درخت. این اصلا معقوله؟ عرفاً اینو نمیپذیرم.
درسته جان.